من البته یه موضوعی برای شما تو تلگرام فرستادم و البته معذرت خواهی میکنم که چون من نتونستم مقاله رو بخونم و وقتی خب گوش دادم به صحبت های قاجاقات دیدم که خب در واقع خیلی همسوه و خیلی شاید نیازی نباشه من یک نکته مشابهی رو دوباره بگم. بیشتر دوست دارم به یک سری تفاوت هایی بس بپردازم. یه بحث دیگه یا من مطرح میکنم، بحث در واقع زن و مرد. اصلا بیشتر دوست دارم اینو یه خوده من خودم با خودم جدیدن توی موضوعات همجنسگرایی دارم روش فکر میکنم و بحث این که حالا اونجا مطرح میشه از لحاظ علمی که یک زن که در واقع گرایشات جنسی زن داشته باشه و یک مردی که گرایشات جنسی مرد داشته باشه نمیتونه تعریف بشه در لحاظ علمی و به عنوان اینکه یک طیفی از گرایشات جنسی مطرح میشه بین زن و مرد مطرح میشه. بحث علمی نمیخوام بکنم، خودم هیچ گونه بیولوژی و اینا بلد نیستم، فعلا فقط این رو قبول کردم به عنوان یک موضوع کلی. اگر که این رو قبول کنم با خودم که میام میشینم قرآن میخونم میگم اعوذ کردن اون صورت میدونم مرد و زن و یه همچین چیزایی به مشکل میخونم، بعد میام از تئوری شما استفاده بکنم، بحث احکام دائمی و موقت یه جور دیگه انگار کل مثلا خب باشه یه جایشو قبول میکنم میام اینا موقت بعد میبینم مثلا کل پاشید دیگه، زن و مردم پاشید مثلا اینجوری. میخوام ببینم حالا میام خیلی، یعنی یه دفعه اومدین که گفتم احساس کردم شاید بتونه مطرح بشه توی بحث های امروز، ببخشید یه مقدار خارج از صحبت امروز.
خیلی ممنون.
خب موضوع بحث الان خیلی رایجه توی غرب که حقوق اقلیت های جنسی رو چه باید. خب در هیچ کدوم از متون دینی هم به این مسائل پرداخته نشده، چون این مسئله لاقل اون زمان به رسمیت شناخته نشده بوده. حالا شما مورد فرض کنید تراجنسی، فراجنسیتی، چند جنسیتی، بعد هم جنسگرا، خب اینا چیزا اصناف مختلف هم دارن دیگه. این که هر کدوم اینا ما بخوام بر اساس نصوص باشون عمل بکنیم، نه، ما چیزی در این موارد نداریم. اما اینکه خارج از اینا چی میشه، این منوط میشه به اینکه ما ابتدا موضوع علمیش رو کاملا واضح بشه، بعد از اون دنبال حقوق این افراد باشیم و بعد اون مواردی که با حقوق رایج دینی تنافی پیدا میکنه اون رو مورد بحث قرار بدیم. منم حقیقتش هنوز مطالعاتم توی زمینه کافی نیست، یعنی لااقل نوشتم من از وارد مورد سال قرار میگیرم گفتم مطالب اولویت دار متعددی الان من دارم که ترجیح میدم به اونا بپردازم تا به اینجا برسم. تنها موردی که اشاره کردم تو مباحثم هست در مورد مجازات اونها، به شرطی که یا این، چون ما دو تا نظریه داریم که یکی این که اینا طبیعی است، فرض بکنید این امور در این افراد طبیعی است، یکی دیگه اینها اکتسابی است، یعنی به واسطه یک اموری فرض بکنید مسائلی از طرف خودشون یا اگر باز از جانب نسل گذشته شدن باشه باز میشه گفت که اینا درش دخیل نبودن که مورد مجازات قرار بگیرن. گفتم چه اکتساب به اصطلاح، و اگر اکتسابی باشه میگن بیماری، اگر چنین باشه گفتم اگر بیماری باشد یا اگر الواقع طبیعی باشد مجازاتشون وقت بیمعنا میشه، چون فردی رو به خاطر امر طبیعی یا به واسطه بیماری نمیشه مجازات کرد. اما اگه غیر از اینا باشه، بعد این که حالا این مسائل چقدرش به خاطر بیماری است و اکتسابیه چقدرش نه طبیعی هست، همه جای بحث علمیش بازه و امیدوارم زمانی اولویتش برسه که ما به این مسائل هم بپردازیم. ولی بخواد با این آیات و روایات حداقل که من خوندم بحثی نافی یا مثبت این مسئله محسوب نمیشه، اون بحث خاص خودشو داره که باید بهش برد. من کارا نپرداختم به شکل کلی دینا.
من اجازه
هست اگه موافق باشی بذار من سال بقیه هم بچه هم بپرسم بعدش
بذارید این کتاب خانم
در
ها
آخر
استفا بکنید بعد حقوق اقلیت های جنسی برسید.
خیلی من. نفر بعدی فائزه، اگه امکانش هست صدا و تصویر تو بفرست. الان صدا تو ده، تصویرت هم همچنان نایمده داره میاد.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم و همه دوستان حاضر در جلسه. اولین که من یه سوال، چند تا سوال با هم دارم. یه سوال اصلیم اینه که آیا شما شخصا نظرتون بر اینه که احکام اسلام مختص زمان و مکان خاصی هست؟ چون که خیلی از علمای دین معتقدن که اسلام همه احکامش در همه، یعنی یه حالت فوق‌العاده همه اینا رو با همدیگه داره و در واقع نمیشه که شخصا این احکام دین رو تفسیر کرد، به قرآن رو تفسیر کرد، به خاطر اینکه در این صورت خیلی تفسیرهای متفاوتی ممکنه وجود داشته باشه. و مثلا الان فکر میکنم که خیلی از روشنفکرهای دینی هم سر یه سری از احکام با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشن، مثلا شده در مورد خوردن مشروب یا نمیدونم موردهای دیگه ای که توی دین وجود داره خیلی سرش بحث، یا همین سوال قبلی که دوستان پرسیدن. و اینکه من سوالم اینه که اولا که چجوری میشه این مسئله رو حل کرد، یعنی با این همه اختلاف نظرها که بین علمای دین و حتی نواندیشان دینی وجود داره، چجوری قراره که این اختلاف نظرها حل بشه؟ آیا ما باید کاری بکنیم؟ آیا باید پیامبر جدیدی ظهور بکنه؟ چجوری قراره این مسائل و مشکلات حل بشه؟ مسئله بعدی اینه که شما یه جا در وقتی داشتین میفرمودین که زن ناشزه توی اون تفسیر آیه داشتین میفرمودین که اگر زنش حیا و عفاف نداشت حق داره که زنش رو در واقع تنبیه بکنه. حالا من این رو هم نمیتونم بپذیرم، اگر قراره که این آیه رو با زبان امروزه تعریف کنیم، یعنی مثلا بگیم که این آیه الان وجود نداره، اوکی میتونم بپذیرم، ولی این که بخوایم یه تفسیر زیبا از این آیه ارائه بدیم من به شخصا نمیتونم بپذیرم اینو، چون که به هر حال اونم باز هم یعنی که مرد برتری داره بر زن، حالا چه حیا و عفاف باشه چه تمکین کردن از همسرش. همین بود سوال من. خیلی
بله، خواهش میکنم. ممنون از سوالات. این پاسخ به سوال شما، ببینید این که یه کاسه نمیشه گفت احکام اسلام آیا مختص به همشون مختص به زمان و مکان خاصیه یا اینکه همشون فرازمانی هست. باید تبعیض قائل بشیم. جز این احکام بردهداری هم هست. یعنی شما میگید اگه ما بردهداری رو بخوام نسخ بکنیم باید همه احکام بقیه رو فرض کنیم قائل به نسخش بشیم. اجازه بدید نپذیریم که این یا باید قلقو درهم نمیشه، یا این رفتید میوه بخرید میگه درهم میخوای یک کیلو بردار برو نمیشه بیاید سوا بکنی. اما توی احکام ظاهرا ما چاره ای نداریم جز این که بگیم که برخی از این احکام جز متغیرات هستن، موقتات هستن، بعضی از احکام جز ثوابت هستن و بحثا تفاوت میکنه. ببینید حالا تو مباحث قبلی من اینا رو اشاره کردم، ما اول بحثمون در مورد همه دین نیست، در مورد احکام عملی دینه، به اصطلاح در مورد فقه و الا موازین اخلاقی جاودانه است. بحثمون در مورد مناسک و عبادات نیست، بحثمون در مورد شبه مناسک هم نیست، بحثمون در مورد برخی در مورد معاملات است. یعنی ببینید اینقدر فضا محدود میشه، و الا ما نماز نمیگیم که مثلا ماری زمانی بود حالا یه زمان دیگه نیست، یا زکات مال یه زمانی بوده مال یه زمان دیگری نیست. نه، عبادات به جای خودش محفوظ هست. در مورد شبه مناسک، شبه مناسک هم من توضیح داده بودم قبلا، گفتیم شبه مناسک یعنی معکولات، مشروبات، منکوهات، یعنی خوردنی ها آشامیدنی ها، روابط جنسی. خب این امور، این در حد مناسک هست، یعنی این امورم دست خوش تغییر نمیشه. حالا چون شما سوال کردید جزئی، من از هیچ روشن فکر دینی سراغ ندارم که در مورد حرمت نوشیدن مشروب الکلی تردیدی داشته باشد. به نظر بنده تاکنون در حدی که اطلاع دارم چیز از مسلمات است. بله، برخی جهله صوفیه که هیچ صوفی بزرگی هم جزشون نیست یک چیزای دیگری گفتن، اما لااقل طالب گوش من نخورده، نرسیده که یک فرد معتبری به این قائل باشد. ببین مثلا مثل خوردن مردار یا خوردن گوشت خوک اصلا بحث علمی نیست برای ما، جز من شبه مناسک است. یعنی معتقدیم چون پیغمبر ما گفته است، خدای ما گفته است، ما اینو نمیخوریم. حالا فیها منافع کثیره، خیلی منفعت ممکنه توی فرض بکن الکل باشد. اینو با اخلاق نمیشه حلش کرد. برخی اومدن گفتن که حالا اگه کسی خوردای اخلاقی یا اخلاقی نیست، اینا جای اخلاق نیست که، اینا کاملا جای دین ورزیه. یعنی بحثم در مورد اینها هم نیست. بحث در مورد برخی احکام جزایی اسلام، این احکام جنایی، احکام مجازات، خب اونا اغلبش زمانی مکانی هستن. اگرم لغو بشن هیچ مشکلی به جای برخورد نمیکنه. اونی که باید باشد اینه که این امور مجازات داره، اما که مجازاتش چه باشد این مسئله دیگری است. ولو اینها از باب مثال در کتاب و سنت آمده، برای همیشه نیست. مگه فکر میکنید همه جرائم اصلی همین چهار تاست که تو قرآن آمده؟ یعنی بقیهش دیگه چیز دیگری نیست؟ و قطعا نمیتونه اینجوری باشه که اینا مهمترینشون هم حتی نیست. اما این سوال مهم، آیا پیغمبر جدیدی باید به اصطلاح مبعوث بشه؟ خیر، ما تا آخر از زمان وامدار همین پیغمبر اسلام هستیم و هیچ نیازی هم به پیغمبر جدید نیست. چون اصلا دینداری، من انتظارات از دین رو برشمردم، دینداری به چی بود؟ من گفتم ما در 8 امر به دین احتیاج داریم. یکی این معنا بخشی به زندگی است. یکی شناخت خداوند به عنوان متعالی ترین متعالی هاست. یکی بازگشت ما آخرت است. یکی غیب است، جهان غیب. یکی ضمانت اخلاقی است. این 5 تا 6 کدومش فقهی نبوده. حالا 3 امر فقهی هم داریم. یکیش مناسک است، یکیش شبه مناسک است، یکیش برخی معاملات است. یعنی ما انتظارمون از دین ایناست. پیغمبر ما اومده این موارد رو برای ما آورده. خب از این مواردی که اشاره کردم 7 تاش هیچ مش همیشه ثابت و دائمی است. 8 تومی هم مثلا حرمت رباست. یعنی از مورد موارد برخی معاملات مثل ایناست، اونم که همیشه ثابت است. اگه او چیزای دیگه هم عوض بشود هیچ مشکلی پیش نمیاد. اصلا این که شما بخواید فکر بکنید اونا رو حفظ بکنید، خب اگه بخوام حفظ بکنیم برعکس هم احکام در مورد زنان، خب شما الان خودت داری ایراد میگیری که مثلا من این تفسیری که از منم شنیدید که مال منم نبود، مال گفتم تفسیر نواندیشه، گفتم من قبول ندارم. خب بسیار خب، یعنی اگه شما رو قبول نداشته باشه یعنی تمام دین رو قبول نداری. یعنی میگه یا بپذیر یا با بقیش هم بپذیر. یادتون دوره جنگ، حالا شما سنتون اختزا نمیکنه، میرفتی میخواستی یه بطری شیر پاستوریزه بگیری، یه دستمال کاغذ یا پفک هم میگذاشت کنارش، میگه اگه شیر میخوای باید تو هم ببری اجباری. حالا هم میگی که اگه تو من میخوای این حکم داشته باشی باید همه احکامو کنارش بپذیری. من میگم نه، بشینیم در موردش. 4 تا ملاک دادم، گفتم احکام در زمان پیغمبر احکام فقهی معاملاتی، در زمان پیغمبر هم عادلانه بود، هم عقلایی بود، هم اخلاقی بود، هم کارآمدی بهتری داشت. الان بسیاری از اون احکام این 4 تا کار کرد و نداره. یعنی این عادلانه نیست. اینکه طلاق فقط به دست زن باشه عادلانه نیست، عقلایی نیست، اخلاقی نیست، در مورد کارای بهتری ندارد. ما روش های بهتری داریم که کارایش بیشتره. بنابراین این پاسخ این میشه چگونه باید عمل بکنیم. شما با مراجعتون یا میرید سراغ مراجع سنتی، یا میرید سراغ فرض بکنید یک افرادی که دارن تفسیرهای جدید رو میکنن، با اینا بهشون اقتدار میدید. یعنی که گفتید چه کار بکنیم، مثل الان شما لایکی که میزنید توی اینترنت یک قدرت اجتماعی دارید درست میکنید. حضورتون هم حمایتتون هم از آراء متفاوت دینی و فقهی برای اون صاحب نظران میتونه چیکار بکنه؟ میتونه اقتدار اجتماعی ایجاد بکنه. یعنی شما میتونه تأثیر بگذاره. اون سوال آخرتون، ببینید در مورد آیه 34 سوره نساء من اشاره کردم که این جزء اون دسته از آیاتی است که ظاهرش با عدالت استحقاقی سازگاره، نه عدالت مساواتی. و این به تفسیر من این جزء احکام متغیر و موقت دین محسوب می شود. معناش اینه که جزء احکام ثابت نیست. و معنای متأخرش اینه که گفتم اون زمان، همون زمانی که این معنا جاری بوده، یعنی این که چون قرار این زن، نه که زن از شوهرش اطاعت نکرده، زن ناپاک شده، ناپاک دامن شده، باید مجازات بشه. حالا به جایی که قاضی مجازاتش کنه، شوهرش مجازاتش میکنه. این دیگه نهایت چیزی که میشه اینجا ذکر کرد تمام شد. حالا از من میپرسید، میگم نه، امروز احدی حق نداره، هیچ شوهری حق نداره دستش رو زنش بلند بکنه، نه به این دلیل، نه به این آیه، نه به آیه دیگری. اگر اختلاف نظر داره، یا باید حکم انتخاب بکنن، یا باید نزد قاضی. اتفاقم افتاده بود، گفتم توی جلسه دیگری اشاره کردم، دو تا همین زمان که من آمریکا بودم، دو تا فرد تحصیل کرده، خانم دکتر، آقا دکتر بود، خانم هم تحصیل کرده بود. بعد آمدن چند تا چیز سفر کردن، من شهر دیگری هم بودم، آمدن پیش من. بعد معلوم شد که آقا دست بزن نسبت به خانم دارم. میگم چرا میزنی؟ میگه که به این دلیل خدا به من اجازه داده. گفتم که این سوء تفاهم، اشتباه فهمیدی، همچه چیزی، همچه اجازه‌ای به شما داده نشده. برها تفسیر بنده مشخصه، من اینو از احکام موقت میدونم، نه از احکام دائمی، و هیچ مردی رو مجاز نمیدونم که دستش رو روی زنش بلند کنه. عرضم تموم شد.
خیلی ممنون. متشکرم از پاسختون. نفر بعدی آقای علی، اگر امکانش هست صدا و تصویرتون رو بفرستید.
سلام میکنم و تشکر میکنم. من چند تا سوال داشتم که سعی میکنم حالا به ترتیب بپرسم. اولیش این بود که خب علمای سنتی اون بحث عدالت استحقاقی و عدالت مساواتی رو که بحث میکنن، خب قطعا این سری دلایلی دارن که خب از این ورم ما خب دلایلی برش داریم. بیشتر دوست داشتم بتونم که دلایلی که اونا بر ارجح بودن این دارن چیه، چون حالا نه تنها توی این مورد، توی موارد دیگه هم این میتونه باشه، حالا چه بحث مثلا بحث مسلمان و غیر مسلمان هم باز این بحث میاد. دوست داشتم اگر امکانش باشه خیلی حالا خلاصه در این مورد هم بدونم. بعد سوال دومم، حالا که خیلی سعی کنم مفصل حالا بگم یه جوری متوجهش بشین، اینه که آیا پیامبر کاری که در زمان خودش و احکام و حالا چیزایی که در زمان خودش گفته و یا حالا امام علی در زمان خودش گفته، آیا عادلانه بوده در اون زمان؟ یعنی اون حالا اون چهار تا اصلی هم که باز شما گفتید، آیا مثلا اون بحث عادلانه بودنش در اون زمان مطرح میشه یا نه مطرح نمیشه؟ بالاخره اون زمان هم کار ناعادلانه انجام دادن. حالا یک بحث هم هست که اون زمان سعی کردم پله پله اینو وارد کنم، ولی خب بالاخره میبینیم که ما 200 سال حداقل امامت رو داشتیم تا زمان امام رضا، آیا این وقت اون نرسته ای کم کم این تغییر کنه؟ و این حالا این بحث چطور میشه؟ یک بحث دیگه که من داشتم اینه که خب بالاخره مرد و زن یک تفاوتی دارن، حالا تفاوت فیزیولوژیکی هست یا تفاوت روحی اگر حس کنید روانشناختی، این تفاوت های نتیجه هم میتونه داشته باشه در خود احکام یا نه نتیجه در خود احکام نداره و صرفا با اون مساواته میایم بررسی میکنیم. و سوال آخرم هم این که حالا من بحثای شما در مورد حجاب هم خونده بودم که حالا خیلی بحثای مفصل و خوبی بوده، من تشکر میکنم از شما. یه بحثش اینه که حجاب آیا بستگی به عرف داره؟ و اگر بستگی به عرف داره، این عرف کی مشخص میکنه و چطور میتونیم این عرف رو مشخص کنیم؟ دست شما در نکنه. مرسی.
خیلی ممنون. فقط برای بچه دیگه که خواستن سوال بپرسن، یک کمی تعدادش رو کمتر کنن که برسیم، ولی خب در هر صورت باز بعد جلسه من سوال باقی مونده رو برای دکتر اطلاع میدم.
این چهار تا سوال من از شما یادداشت کردم. سوال اول که دلایل سنتی ها چیه؟ توی همون مقاله بازخوانی حقوق زنان من با استناد یعنی باز شماره جلد و صفحه و کتاب حرفاشون رو ذکر کردم، به خصوص آقای طباطبایی که من خیلی براش احترام قائلم، ایشون اوردن مطالبشون. ببینید مسئله اصلی به نظرم بحث موضوع شناسی در اکثر مسائل، موضوعی که آقایون بهش توجه دارن موضوع زن تفکر سنتیه، اصلا بحث حکم شرعی نیست. یعنی نگاهش به زن وقتی بوده اون زن رو فقط زنانی که اطرافش هستن که نوعاً افراد غیر تحصیل کرده هم بودن و تنها فایده‌ای که از اونها داشتن فرض کن فایده زناشویی و به اصطلاح تولد و تناسل هست و ادامه نسل. اما هیچ وقت این که یک زن مثلا بابا مثلا وقتی خانم میرزاخانی این جایزه اول مثلا ریاضی دنیا رو برد، خب این واقعا چجوری میتونن فکر بکنن که دیگه ریاضی که عقلانی ترین رشته است میتونی بگی که زن هنوز مثلا عقلش نمیرسه؟ ببینید این مسئله از قبیله، یعنی آدم میتونه بره سراغشون بگه که بابا اینجور زن هم هستن ها. بعدم شما وقتی میگی که زمامداری زن، نگاه بکن واقعا زمامداری خانم مرکل خیلی قوی تر از زمامداری خیلی از مردان دیگه است. یعنی مثال عینی براشون به ذکر بکنیم. مشکل اساسی اینه که اینا باید اول به رسمیت بشناسه که زن آدم است، همون قد که مرد آدم است، همون قدر که مرد آدم است، آدمیت تفاوتی نمیکنه. یک مشکلی توی تفکر. یه مشکل دیگهش اینا همه احکام رو احکام دائمی فرض کردن. این واقعا حجاب خیلی گنده‌ایه جلو چشمان ما. یعنی ما فکر میکنیم که خدا و پیغمبرش اصلا حکم موقت صادر نکردن. هر کم میگه آقا نمیشد جور دیگری، میگم شما فکر میکنی اگر خدا قرار بود به زبان علمی امروز صحبت بکنه اصلا آدم رو دوره میفهمیدن؟ ببینید ما امروز وقتی میخوام بگیم چه میدونم به کوانتوم قائلیم، به جاذبه قائلیم، به خیلی چیزای دیگه قائلیم، مولکول دی ان ای بلدیم، یا خیلی چیزها بلدیم، حالا اون دوره که هیچ کدوم از اینا نیست میگه نه خدا باید به علم رو علم صحبت بکنه، علمی صحبت کنه. خب علم کدوم رو صحبت بکنه؟ اگه به علم امروز صحبت میکرد که اون رو اصلا نمیفهمیدن که این میشه تازه علمش. میام سراغ مسائل اجتماعی، بحث برد میگن چرا پیغمبر بردهداری رو مثلا دور خودش نسل نکرد؟ اصلا میتونست. اگه کسی اقتصاد بدونه آیا ممکنه شما اقتصاد بردهداری که چندین قرن بعد از پیغمبر، چندین قرن یعنی 12 قرن بعد از پیغمبر، 13 قرن بعد از پیغمبر ادامه داشته، فکر میکنه اصلا امکان نسل داشت؟ واقعا اینا باید بیا توی همین کشوری، همین توی آمریکا الان هنوز قصه نژاد، این که نژاد سفید برتر از نژاد سیاهه، چیزی حدود 40-50% مردم دارن اینجوری فکر میکنن. تو قرن 21 چیزای خیلی مهمیه که آدم باید بدونه وقتی میخواد بیاد بگه که برای 14 قرن قبل میخواد نسخه بنویسه، اونایی که کارا رو میکنن متوجه باشه هر چیزی تو ظرف زمانی مکانی خودش معنا میکنه. ما فکر میکنیم چیزی که برای ما درسته همیشه و همه جا درست بوده، واقعا اینجوری نیست. منم خیلی وقتا اینجوری فکر میکردم و الان اینجوری فکر نمیکنم. حالا میریم سوال دوم شما، آیا این احکام در زمان صدر اسلام عادلانه بوده؟ من پاسخم مثبته و دلیلم میدونید چیه؟ اینکه مردم با جون دل قبول میکردن. فکر میکنی مردم اون زمان مغز خر خورده بودن به اصطلاح ما که بیان این حرفا رو بشنون و بدون اگه عادلانه نبود بپذیرن؟ خب این که میومدن پنبه تو گوششون میگذاشتن که نشنون، یعنی اگه میشنیدن میتونن حرف حسابه میپذیرن. برای چی؟ به عقل اون روز حرف حساب بود، اخلاقی بود، به عقل اون روز عادلانه بود، کارایی بهتری داشت، همش اینجوری بود. این فقط هم دوره اعتمدان دو قرن سه قرن نبود، تا قرن 18 میلادی ادامه داشته، یعنی شرایط عوض نشده. اون شرایطی که ما دنبالش هستیم، یعنی مثلا وضعیت زن، اینو محققینش که توی زمینه کار کردن نوشتن، وضعیت زنان تا قرن 18 میلادی در بین مسلمانان از دیگر ملل و مذاهب بهتر بوده. واقعا چنین بوده ها. ببینید مثلا حق رأی که زنا دارن توی جوامع غربی همه مال ابتدای قرن 20. یعنی قبل از اون همه مسائل مالکیت زن توی اسلام هنوز قوتش بیشتر از سنتی های توی مسیحی ها هست. ما اینا رو اصلا کمتر توجه داریم بهش و فکر میکنیم همه چیز اون چیزی که عوض شده مال تو قرن 20 و 21 که ما دیگه الان توی این افکار سنتیمون کم میاره نسبت به اون افکار. لذا بله من پاسخم با تحقیقم به شما میگم این مسئله به دوره عادلانه بوده. یه مثال برای شما بزنم، بردهداری تا دو قرن قبل ذهنیت انسان در همه جای دنیا مشکلی با این نداشته. حالا ما میگیم خیلی تعجب آور بردهداری، بله بره نگاه بکنه آقا افلاطون ارسطو رو قبول داری؟ خب اینا ملاک فیلسوف بودن هستن، تو کتاباشون چجور توجیه کردن؟ با عقلانیت اون زمان سازگار بوده، بعدش هم آمدن پیش رفتن باشون. حالا تو دین ما نیومده امر بکنه به ای کار، گفته با برده ها سلوک انسانی داشته باشید، از همون غذای خودتون بخورید بهشون بدید، این موارد انسانی باشون رفتار بکنید، اما نیومده نفی برده داری بکنه. بنابراین اون زمان امکان نداشته. من حرفم مورد سومتون، آیا گفتید تفاوت مرد و زن رو قبول داریم، آیا نتیجه در خود احکامم داره؟ بله، اما من نتیجه های مثبتش رو برای شما میگم. ببینید من قائل به تبعیض مثبت برای زن ها هستم، یعنی به عنوان نوع اندیشی دینی این رو معتقدم زن در زمان بارداری، در زمان فلواقع وضع حمل، در زمان شیردهی، اینها مزایایی داره که ولو کارمند باشه هر چه باشه این مرد نداره. اینا رو ما موظفیم اینها رو رعایت بکنیم. بعد در مورد خشونت خانگی که شما اشاره کرد اول صحبت، این دیروز مثلا روز جهانی خشونت نفی خشونت خانگی علیه زنان بود، یک چیز خوبی که تو این آمریکا هست، هر کسی رو ازش شکایت بکنن زمانی دستگیر میشه که اقامه دعوا ازش بشه، دادگاه اثبات بکنه، بعد میرن دستگیرش میکنن، الا در مورد خشونت خانگی. یعنی در مورد خشونت خانگی اگر زنی علیه شوهرش یا پدرش یا برادرش یا بچه‌ای علیه فرض بکنید اعضای خانوادهش به پلیس زنگ بزنه، اول فرد متهم دستگیر میشه بعد تحقیق میشه. میدونید چرا؟ برای که صدای بچه به جایی نمیرسه و به خاطر قدرت فیزیکی برتر مرد و میزان خشونت های که علیه زنان در همه جای دنیا هست باعث شده چی؟ باعث شده که همچون چه حکمی در نظر بگیرن و قابل دفاع هم هست به نظر من. یعنی میشه مجازات، میشه بازداشت موقت کرد، پرونده تشکیل بدید که حداقل جلو خشونت گرفته نش گرفته بشه، بعد ببینیم زن درست گفته یا کودک درست گفته و بعد دنبال بشه. بله اینا تأثیر داره. از اون سمتم موارد دیگه داریم. من در حقوق انسانی دارم صحبت میکنم. حقوق انسانی مثلا مثل طلاق، من معتقدم خب اگه قصه احساسات باشه، مگه موقع ازدواج زن احساساتش رقیق‌تر نبوده؟ چطور اون زمان بدون بله زن پذیرفته نمیشه اما تو طلاق بدون بله زن پذیرفته میشه؟ حالا یه با مدو حواس داریم پیش میریم دیگه. حالا هر جا نوشته باشن نوشته باشن، بنده میگم بنای خانواده بنایی است که با رضایت دو نفر ایجاد می شود، با رضایت دو نفرم خراب می شود. رضایت دو نفر میخواد. اگرم دعواشون شد قاضی میتونیم بگیم آقا هیچ که حکم طلاق صادر نکنه، نه مرد نه زن، بریم دادگاه خانواده، دادگاه خانواده هم با طی مراحل قانونی بعد حکم صادر میشه. خب قابل دفاعتر. اما سال آخرتون فرمودید که حجاب بستگی به عرف داره، بخشش بله بخشش نه. بخشش که به عرف بستگی داره، ببینید اونجا من اومدم تفکیکم کردم، همین مقداری که ما داریم توی فیلم‌های خارجی تو کش ایران نمایش میدیم، خب این چیه؟ این یکی، یعنی این مقدارش مجازه، درست شد؟ عرف ما هم این مقدار، تو روستاهای ما هم این حدود رو رعایت میکنه، اصلا کسی هم نیست، اصلا جامعه ما عرف ما رو داره. خب حالا اگر خواستی مثلا اون چیزیش که دیگه به عرف بستگی نداره، میخوایم بریم لباس شنا به تو بپوشیم، ببخشید بنده همچه چیز رو به عنوان دینی نمیتونم تجویز بکنم. شما اونجا این که میبینید هر چیزی میگه عرف کنار دریا یه چیز دیگریست، نه این اینا رو باید رعایت کرد. یعنی این مقدار مثلا زیر گردن تا زانو رو این باید پوشیده باشه، این به جای خودش، اما بیشتر از این به عرف بستگی داره. چگونه لباس بپوشیم، چه مقدار پوشیده باشه، اونجا ذکر کردم که ببینید ملاک اسلام برای مرد و زن رعایت نجابت و عفاف. نجابت و عفاف جزئیاتش به عرف محلی بستگی داره. کی در مورد این عرف تصمیم میگیره؟ ببینید عرف متدینین خودش، عرف متشرعه، اینا خودش تعیین کننده است. کی تشخیص میده؟ خود فرد، خود زن. این تشخیصش با خودش گذاشتیم، تشخیصش با دیگری نیست. اشتباه کرد، خودش رسوا میشه. یعنی تو چشم میزنه وقتی آمد توی عرفی که این مطلب رایج نیست، خودش باعث میشه که تحت شعاع قرار بگیره، همه نگاه چپ چپ بهش میکنه. خب میفهمی یه جوری بدل باز پوشیده. کما اینکه اول انقلاب مسئله برعکس بود، یعنی این عرف خودش رو تحمیل میکرد که پوشیده تر بیاد بیرون. وقتی اجباری شد وقت مسئله عوض شد. اصلا اینا به نظر من اجباری کردنش کار خراب میکنه. خود ما اگه جامعه رو با آزاد بگذاریم، مگه فکر میکنیم مثلا ترکیه که آزاد هستن، اکثر زنها دنبال چی هستن؟ خب دنبال پوشیدگی هستن. فکر میکنه جامعه ما بدتر از ترکیه هست؟ تو اندونزی اجباری نیست، خب تو رعایت میکنن. ما یه مقدار باید به خانمات اعتماد بکنیم. اگه اعتماد پایه اول بسیاری مسائل. حالا در مورد حجاب مفصل یا جای دیگری هم نوشتم، هم اگه لازم شد بعدن صحبت. من پاسخ شما رو دادم، خواهش میکنم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. نفر بعدی آقای مسیح، اگه امکانش هست صدا و تصویرشون رو بفرستن.
سلام، خیلی ممنون از وقتی که در قرار دادید و در مورد این مسئله صحبت کردیم. من سوالم بر ادامه همین سوال قبل، شاید یه قسمتش رو شما پاسخ دادید ولی یه قسمت دیگه ای داره. ما خیلی الان تو این مجموعه رفرنس که شما معرفی کرده بودید، یه بخش عمدش در مورد همین حجاب بود و در نهایت جنبندی همین بود که از این قسمت بدن تا زانو باید پوشیده باشه. من به جز که رفرنس های شما، قبلا چند سال پیش کتاب آقای ترکاشفندم خوندم، امیر ترکاشفند، ایشون هم به یه جنبندی رسیده بودن که این حد وجود داره. یه سوالی که همیشه واسه من وجود داشت این بود که خب ما خیلی در مورد این که نظر اسلام در مورد حد پوشش بانوان چیه صحبت کردیم، ولی تا جایی که من یادم، نمیدونم شاید کوتاهی از من بوده، هیچ وقت نیومدیم بگیم نظر اسلام در مورد پوشش آقایان چیه. هیچ وقت در مورد این مسئله صحبت نشد. و با توجه به اینکه شما توی اون سلسله جلساتی که داشتیم اون اوایل فرمودید که هر روز این گستره‌ای که دین میاد روش تاثیرگذاری میکنه کوچیک و کوچیکتر میشه ولی عمیق و عمیقتر میشه، آیا به نظرتون از لحاظ روشنفکر دینی زمان اون نرسیده که کلن بیایم این رو صحبت کنیم که نظر اسلام در مورد پوشش زن چیه رو کنار بذاریم و بگیم که حق پوشش زن به خود زن باید واگذار بشه؟ یعنی که این هم جزء چیزهایی بشه که از دایره دینداری خارج بشه و مثل این که ما در مورد این که مرد هیچ وقت صحبت نمی کنیم که نظر اسلام در مورد پوشش مردان چیه، بیام این رو هم یواش یواش از دایره دینداری خارج کنیم و دیگه اصلا وقتی این سوال مطرح شد بگیم که آقا این به خود شخص واگذار شده و اسلام تو این زمینه دخالتی نخواهد کرد. این سوال خودم بود و سوالی که یکی از دوستان پرسیده بود، چون دسترسی به وبکم نداشتن باستان هم فرستادن که سوال کنن، گفتن که آیا شوهر حق داره که از زنش بخواد که یک پوشش خاصی رو داشته باشه؟ نظر یه روشنفکر دینی با توجه به مسائل موجود در رابطه زناشویی چیه که شوهر تا چه حد حق داره که در مورد پوشش همسرش اظهار نظر کنه؟ خیلی ممنون بابت مجددن بابت وقتی که گذاشتید.
در مورد سوال اولتون، ببینید در مورد پوشش آقایون من همونجا تو مقالات توضیح دادم و یه چیزی هم برای شما بگم. من داشتم میرفتم ورزش میکردم دانشگاه، یعنی جیم دانشگاه، بعد خب وقتی آقایون دوش میگیرن بعضشون برز مزارت لخت میان بیرون. خب ببخشید کار غلطیه، مسلمان حق نداره لخت بیاد، به جنس ها همچه ناجنس هم نداره که، یه شرمگاه باید پوشیده باشه. این حدیست که داریم. حالا این میشه بگید که ما اینو به عهده مرد نگذاشتیم، که این همون جاییست که ببینید همون شبه مناسکی که ذکر کردم، منکوهات، که اینم لوازمش میشه بحث نگاه و نظر و نمیدونم پوشش در مورد مرد و زن. این مطلب رایجه، یعنی در مورد مردان هم محدودیت داریم و بیرون هم که میخوام بریم باید یه چیزایی رو منتها بیشتر به عنوان مستحبات. علتش هم اینه که مرد بدنش خیلی به اصطلاح مثل بدن زن نیست، نه که زن هیچ تمایل نسبت به بدن مرد نداره، دوتاشون در حال جاذبه جنسی دارن اما تفاوت میکنه. لذا در مورد مرد هم ما محدودیت هایی داریم که اونجا من توضیح دادم. این که میفرماد یه زمانی برسه که دوتا از دایره دینداری خارج بشه، این همونطوری که بگیم مثلا روابط جنسی از دایره دینداری خارج بشه، نه، دینداری تا دینداری هست به جای خودش محفوظه. و قصه این که مثلا به روابط خارج از ازدواج قائل نیستی، یه چیزی اجازه به نظر من عوض بشم نیست، همیشه به جای خودش محفوظ خواهد بود. در مورد پوشش هم همینطوریه، حداقل رو ذکر کردیم، بقیه‌اش به عهده خودشونه. اینکه چی بپوشن، چگونه بپوشن، بیشتر بپوشن، کمتر بپوشن، عرف رو چجوری میفهمن، اینا به عهده مرد و زنه. اما یه حداقلی هست که در مورد مرد اشاره کردم، در مورد زن هم که همون بود که اشاره کردم. اما در مورد سوال دومتون، این برمیگرده به توافقشون. شرعاً از بعد سوال کن نه، مگر که شرط ضمن عقد کرده باشن. اگه شرط ضمن عقد نکرده باشن، مرد حق الزامی بیشتر از حداقل‌های دینی به همسرش نداره. حتی در مورد حداقل‌های دینی هم فرض بکنید اگه به دادگاه کشته بشه، نهایتش دادگاه به نفع مرد چیز میده، حکم میده، چون امر دینی. اما مازاد بر اون اینکه یک چیز خاصی باشه، یه امر مستحبی رو نمیتونه شوهر به زنش، همسرش اجبار بکنه. توافق باید بکنن. زندگی خانوادگی اساسش توافق، نه اجبار.
خیلی ممنون. نفر بعدی احسان، اگه امکانش هست صدا و تصویر تو بفرست. صدا میاد الان؟
بله بله. سلام
علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه چند تا سوال به ذهنم رسیده. سوال شاید یه دونه سوال یه ذره بلند هستش. اولش اینه که با تعریفی یکی از عدالت مساواتی داشتیم، تفاوت واژه عدالت و مساوات چیه به صورت جداگانه؟ چون الان بیشتر نزدیک شد به تساوی حقوق زن و مرد یا به مساوات رسید. مگر نه اینکه عدالت وابسته به استعداد فرده؟ بعد اگر اصل بر عدالت مساواتی است، جایگاه استعداد افراد چگونه مشخص میشه؟ این استعداد چه اثری داره روی کارهای آینده ما؟ مگه این نبود که هر کس متناسب استعدادش بر دوشش یک مسئولیتی هست یا باید حساب پس بده؟ فرض کنید تو معاد. به نظر میرسه که به جای نگاه صفر و صدی یا سیاه و سفید، شما فرمودین که یا باید آدم عدالت استحقاقی رو مد نظر بگیره یا عدالت مساواتی، باید یه حالت خاکستری رنگ نگاه کرد، یعنی یک طیفی وسط این دوتا عدالت. همونطور که قرآن یک جای آیاتی داره یا احادیث ما وجود داره که عدالت استحقاقی رو داره نام میبره، و یک جاهایی شما اشاره کردین اون بحث پنجگانه که عدالت مساواتی رو داره میبره. من فکر میکنم که باید یک جوری تساوی حقوق زنان و مردان کاملا برقرار باشه. استعدادهای خود مردان و زنان به صورت خودکار یک سری شرایط، یک سری محدودیت‌ها رو به وجود خواهد آورد. خود انسان داره اختیار، طبیعتاً اگر تواناییشو نداشته باشه طرف اون گزینه نخواهد داشت و اون رو اختیار نخواهد کرد. من الان مثلا مطمئن هستم که قطعاً زنانی هستن، حالا ما همیشه گفتیم مردان قوی‌تر از زنان هستن، قطعاً زنانی هستن از من یکی قوی‌تر خواهند بود، یا توانایی مدیریتشون یا توانایی علمیشون از من بیشتر خواهد.
یا یک مثال بزرگ نمایی شده شو اگه بخوایم مطرح کنیم، اینه که مثلا اگه یک ارتش تخصصی داشته باشیم، قطعا کسانی که تواناییشون دارن میرن برای این ارتش فرم استخدام پر خواهند کرد، چه زن باشن و چه مرد باشه، نه به اجبار مردان. حالا این سری به جایی که برای نفع زنان صحبت کنیم، برای مردان صحبت کنیم. الان می‌خواستم این بحث رو مطرح کنم که حالا عدالت مساواتی و استحقاقی باز به نظرم یک حد وسطی دارن. و یک سوالی هم که یک از دوستان من فرستاده بود این بود که با توجه به اینکه مسائلی مثل حجاب هم اخلاقی تلقی میشن و هم عملی، آیا درست است که همچنان اعتقاد داشته باشیم موارد اخلاقی جاودانه و موارد عملی غیر جاودانه است؟ با تشکر.
بله خیلی ممنون، متشکرم. بله در مورد عدالت رو من اون مقاله رو اگه خونده باشید اونچه که به نظرم میرسته اونجا گفتم. بحث مساوات، خب برمیگرده مساوات در چی؟ مساوات اگه در حقوق باشه اون وقت تفاوتی با عدالت نخواهد داشت، با عدالت مساواتی نخواهد داشت. اما معنای عدالت چیه؟ عدالت یکی از غامض‌ترین مفاهیم فلسفه اخلاق، حتی گفته میشه که اصلا چیزی از خودش نداره، برمیگرده به چهار فضیلت دیگه و تو هر کتاب اخلاقی مراجعه کنید در این زمینه گفته شده. اما ساده ترینش ما بحثمون الان در حقوقه. عدالت حقوقی چیزی جز تساوی حقوقی نیست، یعنی عملا به یه جا برگردونده میشه دوتا رو. اون سال اولتون که گفتید الان به یک جا برمیگرده. اما این ظاهرا پس ذهن شما هنوز چیز در مورد استعداد هست. ما که استعداد نفی نکردیم، به جای خودش باقی میمونه. ما فقط میگیم استعداد منشأ تبعیض حقوقی نیست. همین. بعد همه نکات بعدی که گفتید فکر میکنم با هم اشتراک نظر داشته باشیم. بس مانعیت که نیست. قاعدتا وقتی که در مشاغل به روی همگان باز باشه، به شکل طبیعی بعضی از مشاغل مورد اقبال بیشتر آقایون قرار میگیره، برخی از مشاغل بیشتر مورد اقبال خانم‌ها قرار میگیره. اجباری هم در کار نیست. یعنی اکثر خانم‌ها کارهای نمیدونم سنگین ارتشی رو نمیپذیرن، به اونجا نمیرن سراغش. اما اینجا ممنوع هم نکردیم، مثلا بدونی که ممنوع بکنیم، یا مثلا فرض بکنه بحث دادگاه جنایی رو ممکنه خانم‌ها نپذیرن، کمتر بپذیرن بدونی که ما جلوشو بگیریم. لذا شما همه داشتید مثال می‌زدید، این موارد که به خصوص آخر ذکر کردید که حد وسط داره، اون منوط به اینه که ما ممنوع کرده باشیم. میگه ممنوع نیست، همه آزادن، جلو هیچ کسی نگرفتیم، از مرد و زن میرن سراغش. لذا حد وسط رو به لحاظ فلسفی من هنوز قائل نشدم که داریم، یعنی شما باید از اون زاویه اثبات بفرمایید. بعدم بحث در نوع نه در شخص، یعنی نوع زنان، نوع مردان، در اینکه برخی خانوما ممکنه یه مشت ما بزنن اصلا نقش بر زمین بشیم، یا شما تو این بسکتبال مثلا چیز نگاه بکنید چنان رشیدن که خیلی درشت هیکل هستن، اصلا با یه مرد عادی فرض بکنید قابل مقایسه نیستن. ولی ما داریم در مورد نوع مردان با نوع زنان صحبت میکنیم. قانون هم وقتی مینویسن قانون رو بر اساس نوع مینویسن، نه بر اساس شخص. ولذا هر تو اشخاص ممکنه کم و زیاد داشته باشه. این در مورد قسمت اول سوالتون. حالا ما در مورد عدالت یه بحثی خواهیم داشت انشاءالله. من حرفای اصلیم اونجا سعی میکنم خدمتون بزنم. فعلا روی ما فقط مسئله زن اشاره کردیم، مباحث فلسفیش اونجا. اما در مورد حجاب، این که بعد اخلاقی داره، من حقیقتش متوجه نمیشم که بعد اخلاقی حجاب یعنی چی. همچنان که بعد اخلاقی مثلا خوردن مشروب الکلی هم متوجه نمیشم. یعنی شما وقتی میاد اینا رو میگید، ما به کار میبریم این که من مثلا این خانم سرشو بپوشونه این سرشو نپوشونه، بس اخلاقش یعنی چی؟ یعنی اگه ما حکم دینی نداشته باشیم مثلا ربطی به حوزه اخلاق پیدا نمیکنه. یا این که اگر من در حد کمتر از مستی بنوشم به کیش کم ضرری نزنم، این کجاش به اخلاق مربوط میشه؟ یعنی میخوام بگم بردن این مسائل به حوزه اخلاق به نظر میرسه اصلا خلط مبحثه. این مباحث اگر میخوام تفسیرش بکنیم، تبیین بکنید منظور از اخلاقی بودنش یعنی چی. بر دیدم منم رضا مراجعه بکنید، ذکر کردم که اگر باب اخلاقی کردن این مسائل باز بشه، اکثر محرمات ما مشکلی براش نداریم، لازم اخلاقی مجاز است. اصلا دلیل حرمتش اخلاقی نیست. بحث حجاب اگر در این محدوده که داریم صحبت میکنیم، یه وقتی برید سراغ مثلا عریان شدن، اون یه مسئله دیگریه. اما در حد بحث پوشش سر و صورت گردن و امثال هم به نظر من اصلا بحث حوزه اخلاقی نیست. یعنی اون چم که خوندم اصلا منو قانع نکرده که ربطی به اخلاق داره. اگه توضیح دارید میتونم استفاده کنم، ولی این اصلا